بررسی ابعاد مختلف چالش‌های ورزشی،
عملکرد نهادهای ورزشی زیر ذره بین
در گفتاورد ورزشی.
گفتاورد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام، روز شما بخیر. با افتخار از رادیو تهران با آخرین برنامه گفتاورد ورزشی در سال 1402 به مدت تقریبی 60 دقیقه تا حوالی ساعت 13:30 با شما خواهیم. امیدوارم سالم و تندرست باشید و این روزهای پایانی سال رو با شور و حرارت و انرژی بالا به پایان برسونید و انشالله سال خوبی در انتظار شما عزیزان شنونده باشید. برنامه گفتاورد این هفته را اختصاص دادیم به یک مرور بسیار بسیار سریع و اجمالی به ورزش ایران در سال 1402 و البته یک بخش کوچک دیگر هم داریم که به موقعش خدمتتون عرض خواهم کرد. فراموش نکنیم امروز شهرآورد پایتخت 103 شهرآورد پایتخت هم تا ساعتی دیگر، کمتر از 8 ساعت دیگه برگزار خواهد شد. دو تیم استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به مسافه هم خواهند رفت. ما میتونستیم برنامه گفتاورد هم به این موضوع اختصاص بدیم، متأسفانه زمان کمه. حالا در لابلای برنامه تو بخش فوتبالی که خواهیم داشت در این خصوص هم صحبت خواهیم کرد. مهمانان محترمی داریم که در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد. در سال 1402 که روزهای پایانی اون رو سپری می‌کنیم، چند اتفاق مهم و ویژه در ورزش کشورمون رقم خورد. تغییرات و جابجایی در رأس وزارت ورزش و جوانان و به تبع اون در لایه‌های پایین‌تر در سطح معاونین و مدیران کل، همچنین در بحبوحه تغییرات در رأس وزارت ورزش ما بازی‌های آسیایی، بازی‌های پارا آسیایی رو داشتیم، بعد رقابت‌های عرض کنم خدمتتون که جام جهانی نوجوانان رو داشتیم در فوتبال که خیلی مهم بود، مسابقات فوتبال قهرمانی جام ملت‌های آسیا رو داشتیم، فوتبال سالی، رقابت کشتی قهرمانی جهان، چندین رشته مختلف داشتیم که نسبت به دیگر رشته‌های ورزشی برای ما میتونست با توجه به موقعیت استراتژیکی داشتن اهمیتی بیشتری داشته باشه. در خصوص تمامی این موارد در گفتاورد این هفته با شما صحبت خواهیم کرد. خب عرض کردم خدمتتون میهمانان محترمی داریم که یک مهمان حضوری جناب آقای بهمن اسدی از کارشناسان با تجربه و خبره ورزش کشورمون که در رسانه‌های مختلف به ویژه در رسانه نوشتاری در نشریه وزین کیهان ورزشی سالهای سال هست که قلم میزنن در رادیو، در تلویزیون، در برنامه مختلف حضور داشتن و دارن. افتخار دارم که در خدمت ایشون هستم به عنوان میهمان حضوری و چند مهمان تلفنی. آقای اسدی درود بر شما، خوش آمدید به گفتاورد رادیو تهران.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای ابوفاضلی عزیز، شنوندگان گرامی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خب همونجور که شما اشاره کردید ورزش ما اتفاقات زیادی در طول سال افتاد که در طول سال تو این همه برنامه واقعا نمی‌شد به همه ابعادمون پرداخت. این حالا مثلا ما بخوایم توی زمان محدود به همه اونها بپردازیم امکان پذیر نیست، اما همونجور که شما اشاره کردید به نظر من شاید مهمترین اتفاق تغییر در مدیریت کلان ورزش شد. خب وزیر ورزش عوض شد، به نظر میرسه که این دو تا دلیل میتونست داشته باشه، این که اون روند گذشته مورد نظر مسئولان امر نبود و بله. اینکه قرار است انشاءالله یه تغییراتی ایجاد بشه که حالا در خصوص اون توی زمان باقی مانده صحبت خواهیم.
انشاءالله ما حالا دو رویداد مهم رو هم داشتیم، حالا اگه بخوایم حساب کنیم سه رویداد مهم، حالا بگیم دو رویداد، یکی آسیای پارا آسیایی که در یک مقوله میگنجه، یکی هم رویداد فوتبالی ما که هم جام جهانی نوجوان بود هم جام ملت‌های آسیا، که با توجه به اقبال عمومی که آقای اسدی نسبت به فوتبال است، شاید برای مردم نتیجه تیم ملی بزرگستان در جام ملت‌ها حتی از بازی آسیایی هم مهم‌تر بود.
بله خب همونجوری که شما اشاره کردید توی بود کلی ما بازی‌های آسیایی رو داشتیم که با 13 طلا 21 نقره و 20 برنز تونستیم اونجا مقام هفتم رو به دست بیاریم. خب حالا ما یه جایگاه ثابتی پیدا کردیم توی پاراسیایی، اتفاق خیلی خوب افتاد.
بله.
ما رده دوم رو به دست آوردیم، یعنی نشون میده که اگه برنامه داشته باشیم طراحی کنیم قطعا شرایطمون میتونه بهتر بشه، اگرچه نسبت به آینده دغدغه داریم، به خصوص المپیک در پیش هم سهمیه‌مون کمتر شده هم امکان کسب مدالمون، حالا دلایلی داره که توی فرصت باقی مانده میگیم. خب تو فوتبال هم همونجور که شما گفتید بیشتر نگاه ها به همون جام ملت ها بود، بهترین فرصت ممکن پیش روی ما بود که بعد از سال ها قهرمان بشی که متاسفانه از کف رفت، اما خب در فوتبال ما هم فوتبال ساحلیمون نتیجه خوبی گرفت و هم نوجوانانمون هم تقریبا آقای ابو فاضلی میتونستن خیلی شرایطشون بهتر بشه،
حتی به مراحل بالاتر هم
بله
دارن.
یعنی ما واقعا بازی که به مراکش در پنالتی باختیم،
واقعا کسی فکر نمیکرد تو پنالتی به مراکش رو بازیم.
وقتی ما برزیل رو بردیم خیلی شرایط بهتر شد، خیلی علاوه روحی خود بچه هم بهتر شدن. در خصوص این تیم هم میتونیم این رو بگیم که رهاش نکنن دیگه. بله. ما بارها در خصوص رده های پایه گفتیم، متاسفانه تیم های نوجوان و جوانانمون بعد از یه مدتی که کار میکنیم روشون، هم توی سطح باشگاهی بهشون فرصت نمیدیم، هم در سطح ملی ما خب تو همین جام ملت‌ها دیدیم دومی تیم مسن مسابقات بله. بودیم. این نشون میده که ما به جوان ها نمیدیم. حالا یه گفتی هم بزنی به همین مسابقه که دیروز بازیکن بارسلون دوتا بازیکن 16
بله.
ساله تو زمین داشته،
یعنی رکورد ها رو همجوری جا به جا میکنن
بله.
دیگه
تو رده دارن،
یعنی نوجوانان میارن، نوجوانان بله. واقعی میارن تو زمین میذارن
بله.
بعضی وقتا میگه یه بازیکن نوجوان اومده، درست دا مثلا بله. اصطلاحا میگه نوجوان، اما میبینی بازیکن 18 19 ساله.
در صورت من میخوام بگم در فوتبال پیشرفته جهان شرایط این گونه است که این فرصت رو داده میشه. البته من بحث سنی ندارم، بحث توانایی افراد میخوام بگم، اونجا این اعتماد میشه و بعد ثمرش
بله. بسیار عالی. یه بخشی رو دوستان آماده کردن که ما همیشه ابتدای برنامه میشنویم، به نوعی میتونیم بگیم ورودیه برنامه است. ما خیلی هم حالا هنوز وارد برنامه آنچنان نشدیم، ارتباطات تلفنی مون برقرار نشده. این بخشی که دوست همکار خوبم شهرام نوروزی اجرا کرده بشنوید.
با نگاهی مختصر به مجموع اتفاقات ورزش ایران در سال رو به پایان، میشه به این نکته پی برد که ورزش کشور داره سال پرفراز و نشیبی رو پشت سر میگذاره. سالی که در بازی آسیایی نتونست چندان دلگرم کننده عمل کنه و با تنزل در جایگاه و مرغوبیت مدال صحنه هانگژو رو ترک کرد. البته تا حدودی تک مدال ارزشمند فرانک پرتوازر در ماده سخت دوچرخه سواری کوهستان، درخشش اسکیت سوار بانوی ایرانی و از همه تاریکی تر مدال ارزشمند نقره مهدی الفتی در ژیمناستیک تونست اندکی از آلام نتایج ضعیف ما در این مسابقات کم کنه. با این وجود از طرفی همین هانگژو تبدیل به شهر غرور و افتخار هم برای ما شد، در جایی که کاروان پر افتخار ایران در بازی‌های پاراسیایی نه تنها برای نخستین بار تونست در جایگاه دوم رده‌بندی مدالی قرار بگیره، بلکه رکوردهای ارزنده‌ای رو هم با عمل کرده درخشان ورزشکاران جانباز و توانیاب بر جای گذاشت تا بار دیگه مردم ما احساس غرور رو در عمل کرده این دست از ورزشکاراشون تجربه کنن. در برخی از رشته‌های ورزشی چون والیبال، فوتبال، بسکتبال و هندبال هم چندان وضع روشن و امیدوار کننده ای ندیدیم. والیبالی که اگرچه در هانگژو طلایی شد، ولی شکست‌های دردناک سلسله‌ای و آزار دهنده رو در لیگ ملت‌ها پذیرفت تا فقط در فکر وقوع یک معجزه برای المپیکی شدن باشه. فوتبالی که باز هم در همون مرحله نیمه نهایی همیشگی در جا زد تا حسرت 51 ساله رو برای علاقمندان خودش ایجاد کنه. هندبالی که ناکام مطلق در میادین آسیایی و کسب سهمیه بود. بسکتبالی که با دستپخت مرد اهل ترکیه چیزی رو جز ناکامی تجربه نکرد. ادامه مشکلات مدیریتی سرخابی ها و ابتر موندن فرایند خصوصی سازی، بی توجهی به بازسازی سریع و کامل ورزشگاه آزادی تهران به عنوان مهمترین ورزشگاه ملی کشور، ریخت و پاش‌های مالی و سفرهای دور همی افراد اضافی و غیر مسئول و خیلی از موارد دیگه، همه و همه نشون دهنده اینه که با وجود درخشش‌های انفرادی سنگ نوردان و یخ نوردان و امثال ناهید کیانی و فروغ فوتبال ساحلی بی‌ادعا در جام جهانی، باید از فراز و فرودهای ورزش در سال رو به پایان درس گرفت و به دنبال جبران ناکامی‌ها، ناکارآمدی‌ها، احیای ورزش و بازگرداندن غرور و افتخار به مردم علاقمند شد.
سایه روشن‌های ورزش تهران و ایران در گفتاورد ورزشی.
درود بر شما. 41 دقیقه از ساعت 12 گذشته همچنان از رادیو تهران و گفتاورد ورزشی با شما هستیم و بنده محسن ابوفاضلی به اتفاق بهمن اسدی کارشناس محترم برنامه تا ساعت حوالی 13:30 با شما هستیم. همونطور که آقای نوروزی هم گفتن، جدا ازشون مجدد تشکر بکنم. تو بخشی از فعالیت‌های ورزشیمون، حالا چه به لحاظ اجرایی چه به لحاظ کرسی‌های بین‌المللی، حتی بعدا نتیجه گیری اونطور که باید شاید عمل نکردیم. ما چون زمانمون کمه، بخش بخش بریم جلو. الان موافق هستید خیلی کوتاه راجع به آسیای پارا آسیایی صحبتی بکنیم، پروندهشو ببندیم، بعد بریم سراغ بحث دیگه‌مون؟
بله. خب بازی آسیایی رو من اشاره کردم که ما رتبه هفتم رو به دست آوردیم. خب من یادم میاد که صحبت از این بود که ما یواش یواش برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشه که بریم جزء سه تیم اول،
مثلا چین و ژاپن، حالا به کنار کره هم بگیریم.
بله، منظور که به هر صورت افق دیدمون این باشه. الان به نظر من میرسه وقتی رتبه هفتم رو آوردیم با خوشحالی، به نظر میرسه اگر او دقت نظر و کار لازم صورت نگیره، یواش یواش حتی این
دو رقمی بشیم.
بله، واقعا تو همه مسابقات هم در آستانه دو رقمی شدن بودیم دیگه. به هر صورت
چون خیلی اختلاف کمی بود بین هفتم تا دهم،
یعنی کشورهای دیگه دارن میان، یواش یواش شرایط هم فرق میکنه.
آقای اسدی، ما داریم کند حرکت میکنیم یا اونها دارن خیلی فوق سرعت حرکت میکنن؟
دقیقاً هر دو تاش. یعنی من به نظرم میرسه ما حتی درجا هم نمیزنیم، با احترام. بله، با احترام به اون تلاشایی که داره صورت میگیره. بالاخره ورزشکارانمون، فدراسیون‌ها، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک تلاش میکنن، اما به نظرم میرسه هیچ جوره با اون به اصطلاح جایگاهی که ما حقمون شایستگیشو داریم به اون نمیرسیم. باید بیشتر از اینا به اصطلاح دقت کنیم. خب ما نمونهش رو گفتم، تو پارا آسیایی داشتیم، ما رفتیم دوم شدیم. یعنی اون کشورهایی رو که میگیم توی مسابقات آسیایی نمیتونستیم بهشون برسیم یا الان یواش یواش برامون دست نیافتنی میشن، ما میبینیم توی مسابقات پارا آسیایی میگیریم. اگرچه این دوتا مسابقه با هم تفاوت‌های بسیاری داره، من اینو بله قبول دارم، اما به نظر من میرسه که تو بازی‌های آسیایی هم ما میتونیم باشیم. خب ریشه‌اش رو باید تو اون حرف اولی که با هم زدیم داشته باشیم. یه خود بیشتر بازش کنم، وزیر ورزش سابق عوض شد، دلایلش رو من گفتم. میتونیم
میخواید راجع به این بخش یه صحبت ویژه با یکی دیگه از همکاران خودمون و خودتون حتماً داریم؟ فکر کنم بعد از ساعتی یک بشه. ولی ریشه اصلیش اینه، حالا اونجا واکاویش میکنیم.
بله دقیقاً. این به هر صورت بازی،
یعنی شما میگید اگر مثلا وزیر قبلی ادامه میدادن ما بهتر رتبه میگرفتیم؟
ببینید همون الان اتفاقا یکی از اشکالاتی که حالا فارغ از اینکه قضاوت کنیم این کار درست بوده یا نکنیم، این هستش که وزیر ورزش گذشته نیست، نمیتونه نمیاد پاسخگو باشه. وزیر ورزش
من که نبودم،
من نبودم. یعنی اینا اون آفتهایی که ورزش
در آستانه بازی استفادم یه ما یه مانیم قبلش جا به جایی رفت.
حتی برای المپیک هم همین مشکل رو خواهیم داشت آقای ابوفاضل. اگرچه من با یکی از بزرگان ورزش آقای هاشمی طبا صحبت میکردم، خیلی نقش وزارت ورزش و کمیته ملی
در این نتیجه گیری رو دخیل نمیدونن.
اینا میگن بعد فدراسیون ها، یعنی بله، عامل اصلی اون بخش فنی و متولی اصلی فدراسیون ها هستن، ولی خب برسر تاثیر مدیریت بالا سریشون.
یکی از فدراسیونی که خیلی برای ما همیشه جایگاه ویژه‌ای داره، فدراسیون کشتی کشورمون است آقای اسدی، که ما همیشه از کشتی انتظاراتی داشتیم. اگه یادتون باشه قبل از بازی آسیایی یه کشمکش بین کمیته المپیک و فدراسیون کشتی بود که فدراسیون گفت تیم دوم سوم هم می‌خوام بفرستم، کمیته میگه نه آقا تو رو خدا بیا ما رو مدالات حساب کردیم بیا. حالا ختم به خیر شد، اما برای اینکه بدونیم واقعا کشتی در سال 1402 چه عملکردی داشته، با یکی از کارشناسان خوب ورزش کشتی در عرصه رسانه می‌خوام صحبت بکنم. دوست خوبم آقای حسن عبدالهاشم پور، درود بر شما حسن جان، خوش اومدی به گفتگوهای رادیو تهران.
آقای عبدالهاشم پور سلام.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، متشکرم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر ابو فاضلی و همینطور جناب استاد اسدی گرامی و همه شنوندگان دوست داشتنی. خوشحالم خدمت شما هستم. خدمتتون عرض بکنم که بله، همونطور که اشاره کردیم به درستی، واقعا کشتی با توجه به جایگاهی که داره خیلی توجهات بهش ویژه هست و در واقع انتظارات بالا، و به نسبت اگه نگاه بکنی به کشتی در سال 1402، اگه مترو معیار صرفا حضور موفق در رقابت جهانی بزرگسالان نباشه،
بله،
عملکردش راضی کننده بود. ما هم در آزاد هم در فرنگی در هر دو بخش نوجوانان و جوانان در مسابقات جهانی قهرمان شدیم، یعنی با اختلاف خیلی بالا در نوجوانان فرنگی و آزاد، در جوانان آزاد و در واقع جوانان فرنگی و آزاد موفق شدیم با قدرت عمران نخست رو کسب کنیم. منتها خب در بزرگسالان که ویترینه و
بله،
همه نگاه ها به اون هست، متاسفانه قهرمانی نتونستیم.
دلیلش رو خیلی میتونی حسن جان خلاصه و تیتروار بفرمایید؟
آره، به نظر من شاید علت عمدهش این بوده که یه ذره انتخاب های ما در زمینه کادر فنی دچار مشکل بوده. نفرات اگرچه بر اساس چرخه انتخابی گزینه شده بودن، همه اون دارایی و توانایی های در واقع کشتی ما نبود، اگرچه شکست هایی مثل باخت اثر یزدانی به تیلور که خیلی روی روحیه تیم میتونه تاثیر گذار بشه، اون هم رقم خورد. با این حال ما هم تو آزاد هم توی فرنگی در بزرگسالان جوان فقط یه مدال طلا، اونم تو سنگ وزن گرفتیم، خب پذیرفتنی نیست. اما از حیث تعدد مدال عملکرد کشتی بسیار خوب بوده. در بازی آسیا هانگجوان که اشاره کردین، 12 کشتیگیری ما 10 تا مدال گرفتن، یعنی موفق‌ترین رشته ورزشی از حیث تعداد مدال بوده و حتی وزن مدال. با این حال همونطور که اشاره میشه کشتی هست که تعیین کننده است. نتایجش در گروه سنی بزرگسالان به ویژه که خب الان ما پیروزی‌های خیلی انفرادی شاخصی هم در سال 402 داشتیم، مثلا بردن جردن بارو و سعدی سوادکوبی رو شکست داد، شکست ناپذیر بود مقابل
این حسن جان. عذرخواهی میکنم با احترام به سوادکوبی عزیز، اما این جرقه بود واقعی، یعنی ما مثلا یه باری هم با هم مبارزه بکنن کشتی بگیرن این اتفاق ممکن
بیفته؟ آره، چند تا جمله بعدی منم ده همین بود که پایدار نبودن. مثلا امیرعلی آذرپیرا با تمام شایستگی‌هاش کلستاندر رو برد، ولی می‌بینیم که در طول سال عملکردش یک نواخت در نهایت موفقیت نبوده. همین عدم ثبات و پایداری بچه‌های ما در کسب پیروزی خودش میتونه یه پاشنه آشیل باشه، یا تنها نقطه تاریک کشتی ما در سال 1402. اگرچه خب آقای دوید در صدد اصلاح بر اومد، محسن کاوه سرمربی تیم ملی بزرگسالان شد، هم در واقع همه میگفتن که آقای درستکار به خاطر رفاقت با آقای دوید سرمربی تیم ملی، دیدیم که آقای دوید بالاخره این تغییر رو انجام داد و بازگشت غلامرضا محمدی به تیم ملی در واقع به عنوان نفر اول کادر پایه، که اتفاق بزرگی بود با توجه به تجارب و اعتمادی که جامعه کشتی به غلامرضا محمدی دارن. اینها بالاخره جدی‌ترین تلاش‌هاست برای اینکه در سال 1403 در سال المپیک ما بتونیم در واقع نتیجه بهتری بگیریم.
انشالله
فرصت بسیار بزرگی برای قهرمانی دنیا در سال 402 از دست
دادیم واقعا.
بله، انشالله که این تیم خوب بتونه در سال بعدی، اگرچه میدان جهانی بزرگسالان نداریم، بتونه
انشاءالله
در المپیک عملکرد به مراتب بهتری داشته باشه.
آقای سید بفهم.
خواهش می‌کنم. آقای عبدالهاشم پور، ما یه اشاره گذرا به این فشارهایی که به کشتی میاد، ورزش اول کشورمونه، خیلی انتظارها هست، این چقدر میتونه تأثیر منفی تو کار کشتیگیرا داشته باشه؟ یعنی همیشه حالا غیر از مسابقاتی که مربوط به مختص به خود کشتی ما، تو مسابقات بزرگی مثل بازی‌های آسیای المپیک همه نگاه ها، همه امید ها به کشتی، اینا چقدر میتونه تاثیرگذار چه به لحاظ منفی چه به لحاظ مثبت داشته باشه؟
بله، خدمتتون عرض کنم که کاملا شاید از نوع رفتار آقای دبیر هم بتونیم تشخیص بدیم، اون حجم انتظاری که از کشتی میره، فشاری که اون رشته هست، بخش عمده یا بیشتر انرژی آقای دبیر معطوف به این میشه که در واقع مرتب از تمام‌مندی کشتی تاثیرگذاریش در کاروان ایران در رویدادهای بزرگ بگه و به قول خودش بیشتر دنبال تهیه کردن مواد پیروزی باشه برای کشتیگیران ما. مرتب در حال این هست که در واقع اشاره بکنه که کمبود پول داره، اگرچه در واقع حجم تبادل پول یا گردش پول در فضای کشتی خیلی رفته بالا به واسطه در واقع کمک‌های خدای دبیر میاره، ساخت و سازهایی که صورت گرفته، ولی به واقع در واقع فشار زیادی که روی کشتی هست منتج به این میشه که ستاره‌ای مثل حسن یزدانی در شش تقابلش مقابل تیلور، در حالی که همه میدونن مثلا کیفیت فنی بهتری داره، پنج بار بهش میبازه و نمیتونه اون شرایط ایدال روحی رو داشته باشه. الان که اصلا آقای دبیر تقریبا قدغن کرده حتی گفتگوی در واقع بچه‌ها رو با رسانه‌ها، به خاطر اینکه سعی بکنه اونها رو از
اون فشار رو از روشون برداره،
از حالا تا المپیک ستاره‌های ما در واقع در این وضعیتی باشن که لازم نباشه مرتب
بیشتر تحت نظر باشن، درسته؟
بله، الزام مدال‌آوری که بر دوش کشتی گذاشته میشه به قول آقای دبیر ناعادلانه است و دیگر رشته‌های ما علاوه که شاید از حجم منابع بیشتر و بهتری هم استفاده میشه نسبت به اونها، مشخصا فوتبال دیگه اینقدر تحت فشار نیستن که کشتی تحت فشاره و الان واقعا برای رابطه المپیک تعارف هم نداره. تنها رشته‌ای که قطعیت داره مدال آوریش و حالا بهتر بگیم طلا آوریش کشتیه.
اتهام آقای اسدی همینو گفتن که خیلی هم سهمیه ها سخت شده گرفتنش و کشتی شاید سهل الوصول ترین رشته ورزشی
باشه. من همیشه اتفاقا آقای عبدالرشید رو دعا میکنم یه چند تا رشته بیان در
مدال طلای المپیکه، امیدواریم که به اون برسن با امید خدا.
ان شاء الله آقای اسدی.
بله من میگم من همیشه آرزو میکنم که ان شاء الله یه چند تا رشته دیگه ما بیان کمک بکنه تو بخش مدال آوری. فشار ورزشی. من سوال بعدیم در خصوص موفقیت‌های پایه است که شما بهش اشاره کردید، ما چقدر میتونیم به این روند امیدوار باشیم و وقتی میبینیم تو پایه‌ها در این حد هستیم در مقابله با رقبایی مثل آمریکا، روسیه، ترکیه و حالا کشورهای دیگه میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟ تو این لابلا ما یه مورد هم داشتیم که به امیدهامون اگر اشتباه نکنم ویزا ندادن، خب اینا نشون میده که ما باید در عرصه‌های بین‌المللی هم یه
مقدار
فعال‌تر باشیم. در این خصوص هم صحبت‌های شما رو
خواهش می‌کنم. بله با توجه به آمادگی بچه زیر 23 سال ما یا همون امیدهای ما اگه می‌رفتن تیرانا که در واقع آلبانی نداد ویزا به بچه‌های ما، اون رکورد تعدد تیم‌های موفق و قهرمان در بخش تیمی کشتی رو میزدیم امسال با توجه به آمادگی که بچه‌ها داشتن، نفرات شاخصی که داشتیم، ولی خب اتفاق نیفتاد. با این حال غیر از تیم جوانان کشتی آزاد ما که برای سومین سال متوالی قهرمان دنیا شد، آیا اصلاً نه در نوجوانان و نه در در واقع جوانان فرنگی ما هیچ وقت این در واقع ترافیک استعداد و کشتیگیر لایق رو نداشتیم که هم در آسیایی هم در جهانی با اختلاف خیلی زیاد قهرمان شد. الان در نوجوانان آزاد هر ده کشتیگیر ما مدال جهانی گرفتن، یعنی اتفاق عجیبی که حتی برای روسیه و آمریکا به عنوان جدی‌ترین رقبای ما خیلی نادر رقم میخوره، نشون میده که ما بسیار پشتوانه خوبی داریم. تا اون جریان ناقص انتقال دیگه بلی. خیلی از این کشتیگیران ما متاسفانه این وسط از دست میرن، اصطلاحا هرز میرن، نمیتونن خودشون رو نگه دارن در همون سطح قهرمانی، هم ترافیک زیاده تو اوزان مختلف، همین بچه ها شاید اون راه و روش خود زندگی رو هم خودشون دنبال نمی کنن هم براشون ترسیم نمی کنن و متاسفانه خروجی ما طور گروه سنی بزرگ سالان کم میشه. متاسفانه در گروه سنی پایه الان مسابقات رده سنی نونهالان تهران جشنواره برگزار کرده 3200 کشتیگیر، مازندران برگزار کرده با 1/4 جمعیت استان تهران تقریبا 2120 کشتیگیر، یعنی الان فقط 6000 کشتیگیر نوجوان نونهال مستعد همین دو تا استان
که قابلیت مسابقه دادن رو دارن به نور.
بله دقیقاً، که از لابلاشون قطعاً ستاره‌ای زیادی در میاد.
دقیقاً
قبلا هم همین اتفاق افتاده به دفعات
برای
تکرار شده، ولی خب بعد سعی بکنیم که در واقع بهترین ها و اون نخبه ها رو
بسیار
تو مسیر قرار بدیم که انشالله جایگاهشون رو در عرصه قهرمانی تا المپیک ادامه بدن
انشالله. حسن عبدالله برو خودش بچه مازندران با کشتی بزرگ شده و مسابقات مختلف کشتی رفته دیده، گزارش کرده، فدراسیون رفته، کشتیگیرا رو دیده، رؤسای مختلف رو دیده. بدون هیچ تعصبی اگر بخوایم سوالاتو کوتاه بپرسیم، در حد یه دقیقه سه تا سوال بپرسیم، داره از روند کشتی در سال 1402 به عنوان یک علاقه‌مند، به عنوان یک خبرنگار راضی بودی؟
نه کامل.
در بین حالا 51 دو فدراسیون، 52 تا شدن دیگه، فدراسیون کشتی رو به لحاظ نمره قبولی که قطعا گرفته، به لحاظ رتبه در چه جایگاهی به لحاظ نتیجه گیری قرار میدی؟
اول 68 تا تورنمنت خارجی فقط تو یه سال داشته.
یعنی حالا اینکه یک آمار کمیه، بلاد کیفی هم باز اول قرار میدی؟
بله حتما، هیچ رویدادی بدون مدال نیمه از میدان خارج نشده.
بهترین کشتیگیر ایران در سال 1402
امین حسین زاره با فاصله خیلی زیاد، و البته با احترام به امین میرزاده که هم بسیار کشتیگیر بزرگ، رضا کایال هم بود.
غیر مترقب ترین خبری که در مورد کشتی در سال 1402 شنیدی چی بود؟
رفتن آقای درستگاه.
رفتن. و خوشحال کننده ترین خبر چی بود؟
افتتاح سالن کشتی در گوتوند خوزستان، محل زادگاه آقای میرزاده بر.
بسیار عالی. شما این سال یک کلمه ندی یا واسه. خیلی ممنونم. حسن عبدالله پور عزیز، ان شاء الله که سال خوبی داشته باشی.
همچنین
و برای تو موفقیت
برای ورزش و برای کشتی. ممنون از استاد اسدی گرامی، همیشه شرمنده بودم دوست داشتم. حسن خدمت.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان محترم، ممنونم که همچنان ما رو همراهی میکنید. آقای اسدی، این از کشتی به حال پرونده کشتی رو اگه اجازه بدیم ببندیم به عنوان ورزش اول کشورمون، بریم سراغ بحث قبلی خودمون. اگر موافق باشین یه مقداری راجع به فوتبال صحبت بکنیم، چون میدونم شما به عنوان یک کسی که در مطبوعات قلم میزنه، در کیهان ورزشی هم به قول معروف صفحات خاص خودتون دارید، در مورد فوتبال مطلب ویژه‌ای رو جمع‌آوری کرده بودید، برای علاقه‌مندان نوشته بودید، و به نوعی حالا اونایی که دارن رادیو رو هم گوش میدن خالی از لطف نیست که بدونن ما دو سه رویداد بزرگ رو سپری کردیم. جام جهانی نوجوانان زیر 17 سال با حسین عبدی عزیز، تیم ملی در جام ملت‌های آسیا در قطر در همین یکی دو ماه اخیر با امیر قلعه‌ای، و تیم ملی ساحلی ما به نوعی باید بگیم که شاهکار کردن بچه‌ها، و حالا مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا رو هم که حکم انتخابی جام جهانی داره پیش رو داریم در دو ماه آینده. در مورد فوتبال سوال دارم، انشاءالله یه ارتباط مرتبط هم خواهیم داشت با فوتبال.
بله خب ما در فوتبال اتفاق و حادثه و پرداخت خیلی زیاد
راستی و وی ای آر این رو بله، هم میتونی
بله،
داشته باشی.
بله دقیقاً. اتفاقا اولین موضوعی که من میخوام بگم، شاید یکی از موضوعات مهم این سالهای اخیر ما به شکل کلی همین وی ای آره که هنوزم داستانش ادامه داره. یعنی ما الان خیلی هنر کردیم یه تک بازی رو میذاریم که تازه مورد اعتراض هم هست.
بله.
حالا البته خب یه اتفاقات خوبی افتاده. من اتفاقا تو رادیو ورزش برنامه داورانه یه اشاره‌ای هم کردم، گاهی آقا تو این سالها اوج میگیره، حرف میزنیم راجبش، یه موقع دیگه خودمون هم خسته میشیم
که اینقدر روش گفتیم و نتیجه نگرفتیم،
میگذریم. به صورت این اتفاقیه که باید بیفته، به خصوص برای فوتبال ما. حالا اشاره کردید، من اینم بگم که فوتبال ما شاید از هر کشوری بیشتر نیاز داره. ما داریم میبینیم دیگه تو فوتبال ما چه
چون تبعات و تنش‌های نبود وی ای آر هزینه برای مملکت ایجاد میکنه، برای فوتبالیست، برای مسئول، برای تماشاچی، به صد جامعه تأثیری پیدا میکنه.
بله، ما موردی که داریم توی فوتبال‌های پیشرفته و روز دنیا می‌بینیم با فوتبالیست چنان برخوردی میشه،
بله.
چنان نظارتی از جرأت نمی‌کنه رو حرف داور، ضمن اینکه خب داورم خوب قضاوت می‌کنه، الحق باید بینم اشاره.
بله خب انسانه دیگه، خطا بله. می‌کنه دیگه.
اما اینجا دیگه از حد گذشته، این یواش یواش از بزرگسالا به جوان ما هر روز داریم می‌شنویم. به صورت این مورد، خب در مورد جام ملت‌ها ما
می‌خواید با دوست خوبمون کارشناس خوب
بله،
صحبت کنیم، شما هم در متن ماجرا قرار داشته باشین. اردلان آشیانی عزیز، بازیکن سابق پرسپولیس سپاهان و فرزند شایسته فوتبالیست فقید کشورم در سالهای گذشته مرحوم ابراهیم آشیانی، که خود اردلان از کارشناسای خوب فوتبال در رسانه هستش. اردلان جان درود بر شما، روز بخیر، خوش آمدی به گفتاورد رادیو تهران.
آقای آشیانی سلام.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای ابوفاضلی عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه. خیلی خوشحالم که در برنامه
هستم. خیلی متشکرم. من سعی میکنم تو این برنامه امروز خیلی کمتر صحبت بکنم. آقای اسدی هم اینجا هستن. ما چهار تا بحث رو هم داشتیم. آقای اسدی با شما صحبت میکنم، حالا جام جهانی زیر 17 سال، تیم ملی بزرگسالان، تیم ملی سالی، و حالا بحث لیگ داخلی. آقای اسدی بفرمایید.
بله خب من
فقط مدیریت زمان رو هم رعایت
بله بفرمه. بله من خب راجع به جام ملت‌ها خیلی صحبت کردیم، به نظر من میرسه میشه خیلی کوتاه
بله
نظرات اردلان عزیز رو در این خصوص بشنویم، بعد بریم سراغ موضوعات
بعد. اردلان جان، جام ملت‌ها رو چطور دیدی؟ حالا دیگه خیلی صحبت کردیم، جمع‌بندی کلی.
خب آقا اوقات جام ملت‌ها شاید بگیم که خب ایران تیمی بودش که انتظار می‌رفت به خاطر اون شرایطی که داشت خب یکی از مهمترین شرایطش این بود که بازیکن‌ها بازیکن‌های با تجربه بودن، اینا اکثرا دو تا جام جهانی کنار هم بازی کرده بودن و خوب انتظار میره به خاطر اینکه تجربه لازم رو دارن.
بله
واقعا حمایت همه جامعه هم ازشون شده بود که بیان حداقل توی فینال جام حذفی حضور پیدا کنن، ولی خب این اتفاق متاسفانه نیفتاد و خب بحث زیر ساخت ها و اون برنامه ریزی که برای هر فدراسیون مهم هست فکر می‌کنم که بیشتر از همه به چشم ما که ان شاءالله